حجت اونجا توضیح میده. آره خیلی جدا داره. خب اعوذ بالله و شیطان لعین رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه میگم بذاره رنجبر بذاره بعد میگه خودم میذارم باشه بذاره تأخیرا رو برو. خب نه خوبه اتفاقا چی تأخیرا رو زدن دیگه خوبه در اتفاقا. حالا رحمت اسلامی یه چیز دیگه هست ولی خب بالاخره قانون باید رو بگذار قانون اعتباریه ولی آثار داره آثار حقیقی اول ما اول معاملات آره من عبارت رو دیروز اشتباه من میخوندم من دیروز اشتباه بودم متن اصول فقه بود این تیکه که خوندم متن اصول فقه بود اشتباه از من بود نه یه عزیز خب عبارت رو دقت کنید اول معاملات فهونا تصویران و اول معاملات فهونا تصویران معاملات دوتا فرض توش داره الاول ان الفاظ العقود کالبیع و النکاح و الایقاعات مثل کالطلاق و العتق موضوعه للاسباب التي تسبب الملكيه و الزوجيه و الفراغ و الحريه. حالا چقدر شبیه این همون الفاظ العقود مثل بیع و نکاح و ایقاعات مثل طلاق و عتق و اینا وضع شده برای اسباب که مسبب ملکیت مسبب زوجیت مسبب فراغ و حریت و نعنی به سبب انشاء العقد و الایقاع مرادمون از سبب هم انشاء ایناست انشاء عقد و انشاء ایقاع کل ایجاب و قبول فل عقود ول ایجاب فقط کما فل ایقاع که حالا ایجاب و قبول در عقد هر دو طرف باید خلاصه ایجاب و قبول داشته باشن و ایجاب به تنهایی در ایقاع که یه طرف است دیگه حق یک نفره
این با فرض این که سببیت بهشون باشه
بله بله آره آره فرض اینه که اینا سببن یعنی چی؟
یعنی که ملکیت و مثلا نکاح آلا نکاح نه بی سبب و مسبب هم نباشه
آه آه اینم ممکنه آره این یه مبناست شاید آره مبنای خوبی هم باشه آره ولی فعلا با فرض سببیت رفتن جلو آره درست و علیهیت النزاع فی ان الفاظها هل هی موضوعه لسعیت تامت الاجزاء و الشرائع المؤثره فی المسبب او لعام من التام و الناقص غیر المؤثر فی المسبب خلاصه النزاع واقع میشه در این که آیا الفاظ وضع برای صحیح به معنی تام الاجزاء و الشرائع این همون تام الاجزاء و الشرائع دیگه بالا تو عبادات هم داشت ماه سبحانه دیگه این در واقع من دارم با یک تعریف از صحت کار میکنم و این که من بین معاملات و عبادات دارم تفکیک میکنم به خاطر تعریف صحت نیست تا این تعریف صحتشون مشترک اصل نزاع هم مشترکه ثمره نزاع هم مشترکه و چرا تو دو مقام بحث کردیم خب میکردید یه بحث دیگه وقتی اصل تعریف است مشترکه تعریف صحت و فسادش مشترکه ثمرش هم که همون اطلاق گیری و اطلاق نگرفتن بود مشترکه خب چرا تو دو مقام بحث کردید توضیح دادم دیروز دیگه علت اینکه دو مقامش کردن اینه که اینا دو معتبر مختلف داره تو دو وعاء اعتبار و این بحث به شدت مهمی میشه که ما دخل و تصرف یه معتبر رو تو وعاء اعتبار یه معتبر دیگه چجوری تصور کنیم دقیقا یعنی بحث فنی و اصولی اینجا خیلی پر رنگ میشه که نحوه تصویر دخالت یه معتبر در ظرف اعتبار یه معتبر دیگه که اونجا حق اعتبار میدن بهش نمیدن بهش متوجه شد خیلی بحث بکن
شارع مقام و شارع بودنش اگر خدا رو بگیریم پر رنگتر
بله
دخل و تصرفش
راحت تره منتها به شرط این که حیطه اعتبار شارع باشه آره آره همین جوره چون حق تشریع و عقلا دادن آخه نه اون اولش گفتم نمیتونه شرعی نباشه نمیتونه شرعی باشه شرعی باشه دور پیش میاد
یه اجازه
است اونم اجازه همین دیگه تا کجا
همین.
یه حق دیگه یه حقیه که شما قائلید میگید آه من این مقدار حق برای خدا قائلم که توی این هیته تشریح بکنه دقیقا که اجازه شد حالا این هیته رو کی باید مشخص کنه دعوا اینجاست یعنی هیته تشریح شارع رو عقل مشخص میکنه که تو اون هیته به شارع حق داده یا نه هیته تشریح شارع رو خود شارع باید مشخص کنه اینجا بحث میخواد فلسفیان آره، فلسفیان شما میگی شما که حق نمیدی، خدا خودش حق داره. فلسفیان میفهمم چی داری میگی متوجه، ولی الان بحث فلسفی که نیست، این حقوقه متوجه. جلو اون بحث حیطه تشریع رو بالاخره شما قائل شدی به اینکه خدا حق تشریع داره متوجه شده. وقتی شما داری میگی خدا حق تشریع داره، تو حق داری که حیطه تشریعش هم مشخص کنی یا نه، حیطه تشریع دیگه باید خود شارع مشخص کنه. متوجه؟ اینجا دو تا ادبیات مختلف هست، کلی هم آثار داره متوجه.
اجازه ندن تشریعی هم صورت نمیگیره.
نه اجازه ندن نه، حقشو قائل نیست. وقتی حقشو قائل نیست تشریع تشریع بشه اصلا فایده نداره. بشه فایده نداره. این وضعی که میشد ولی ما اعتبار نمیاد دفتر فرهنگی. دفتر فرهنگی شما حق وضع داشتی، حق وضع نداشتیم دیگه، حق وضع نمیدادیم، بدبخت وضع میگرد جام نمیافت. متوجه؟ یعنی حتی اگر تشریع هم باشه، وقتی اوقلا حق تشریع قائل نیستن، بعد اولا حالا تازه میگم اون حق تشریع بعد خودش بحث میشه. دیروز اشاره کردم دیگه، وجود ورود شارعانه با چه ملاکی، یعنی کجا ورود شارعانه است کجا ورود نه، همینجور اوقلاییه. متوجه؟ و حیطه اون فضای اوقلا و خلاص شهر اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه دیگه. متوجه داشتون؟ حالا بحث زیاده اینجا، ببرم توش دیگه در نمیم، بذارید رد شیم بلش. پس بعدا انشاءالله اگه فرصت شد از بود. پس و علیه یعت نظافی ان الفاظه ها حلی موضوعت لسعیت تامت الاجزا و شرائع المؤثره فی المسبب. آیا الفاظ معاملات وضع شدن برای صحیح تامت الاجزا و شرائطی که تأثیر گذاره در اومدن اون مسببه، یا اینکه نه الفاظ معاملات اهم از تام و ناقص به کار میره. خب این فرض اول. فرض دوم اینه که نه، و ثانی ان تکون الالفاظ موضوع هستن للمسببات، الفاظ وضع شده باشه در معنای مسبب. یعنی ما یحصل بالاسباب کل ملکیت و زوجیت و الفراغ و الحریه، یعنی دیگه عقد بیع و عقد نکاح و اینا رو بذاریم کنار، میگیم نه مسبب اینا. حالا اینکه کدوم اصل بوده، کدوم مجازه از او بعدا شده حقیقت، یا نه اصلا مشتک لفظی بوده، اینا دوتا معنای بلوز جدا جدا داشتن از اول، ایناش دیگه خیلی مهم نیست، فرق هم نمی کنه.
تصورش
که
یه سخت مسببه، یعنی اون بی همون ملکیت
باشه. بی یعنی خرید و فروش، یه بار عقد خرید و فروش، یه بار نه اون خرید و فروشی که حاصل شده تمام شده رفته. تو فارسی هم داریم، تو فارسی هم داریم، تو فارسی وقتی میگیم خرید و فروش، یک بار اون عقده رو میگی، عقده رو میگی خریدم، یعنی چی؟ یعنی انشاء عقد خرید انجام دادم. یه بار نه میگم خریدم، یعنی مال منه، درست شد؟ مال خودم میگی خریدمش. ما هم تو فارسی رو بکارم، عربی هم یعنی همین دیگه، گاهی اوقات اینا بکارم. حالا میگم کدوم اصل بوده کدوم فرع بوده قابل بحثه، اما خیلی مهم نیست، بالاخره الان این دو تا کاربرد داره دیگه. داده شد الفاظ معاملات گاهی در معنی اسباب به کار میرن، گاهی گاه در معنی مسببات به کار میرن. حالا حقیقت مجاز چه میدونم کدوم اسب بود کدوم فر بود، اینا دیگه خیلی موضوعیت نداره، هرچند بحث شده.
اینجا دو تا تصوری که اختلافیه دیگه،
نه 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 اصلش هست، نه اصلش عرفاً هست، یعنی عرفاً به کار میره تو جفتش دیگه، اختلافی نیست. فقط داره میگه این الفاظ معاملات وقتی دو تا معنا دارن تو کدوم یکی نزاعت رد میشه، میگیم تو سبب محل بحثه، مسبب محل بحث نیست. حالا چه مجاز باشه تو اون، چه حقیقت باشه تو اون، فرق نمی‌کنه. پس ببینید وقتی ما الفاظ رو وضع کردیم برای مسببات، یعنی اونی که حاصل شده از طریق اسباب مثل ملکیت و زوجیت و فراغ و حریت، و به معنی ان المسببات من الامور البسيطه، از این جهت که مسببات امور بسیطه‌ای هستند که التي يدور امرها بین الوجود والعدم، فلا ياتي على هذا الفرض النزاع الصافي. دیگه تو این فرض که مسببات امور بسیطی باشن که امرشون دایره بین وجود و عدم باشه، دیگه نزاع صادر مطرح نمیشه. لأن الملکیه اما موجوده و اما معدومه، چون ملکیه یا هست یا نیست، اگه سبب تام باشه هست، اگه سبب تام نباشه نیست. دیگه دیگه اینجور نیست که اگر سبب تام نشد مسببم نصف نیمه بیاد، مسبب ناقص بیاد، نه. کما ان زوجیه اما متحققه، مثلا زوجیت یا متحققه او غیر متحققه یا متحقق نیست. ولا تتصور فیه ما ملکیتون او زوجیتون فاسده، معنا نداره که ما یه ملکیت یا یه زوجیت فاسد در نظر بگیریم، بگیم ملکیت هست ولی فاسده، زوجیت هست ولی فاسده. این بخاطر اعتبار دیگه که ما اعتبار ناقص نداریم، اعتبار لغو نداریم،
اعتبار چیز هم نداریم،
مثلا صفر و صدیه، بله اعتبار غلط هم نداریم، تو ظرف خودش اعتبار درسته. این خودش یکی از پایه‌های اون بحث هست. اگه تو ظرف خودش اعتبار درسته، معتبر دیگه چیکار میخواد بکنه؟ این اعتبار تو ظرف خودش درسته، اثر هم داشت، شاره میاد چیکار میکنه اونجا؟ همین دیگه بحث میکنه، به شرطی که هیته شریعت باشه، یعنی حق تشریف به دیرش دیگه. حالا اینا بحث های فت سنگی نه نه تو اعتبارش هیچ موضوعیت نه، چون تو مکانیزم اعتبار یکیه دیگه، فهم. خب این تا اینجا تبریگه؟
نه
الحمدلله تمام. چشو کجا شد؟
تمام از ایران
و کلن
از
دیرون. چرا آخه؟ آقا معاملات بی دو تا معنا داره عرفن، برای شد گاهی اوقات بی معنی اون سبب بی به کار میره، یعنی عقد. یعنی تو مثلا بری با رضایت یه مالی رو بفروشی، اون مشتری هم با رضایت بیاد این مالو بخره، بعد قشنگ قرارداد ببندید، امضا
قرارداد،
خونه رو خریدم، نمیدونم مثلا فرض کن پولا رو دادم، خلاصه اینجوری دیگه. این میشه بی، یه بار به این معنا میگی بی، یک بار نه به اون نقل انتقال ملکیت میگی بی، یعنی اون اثره که تو الان مالک خونه شدی، اونم مالک پول تو شد دیگه. خب گفتم شد، به اون نقل انتقال ملکیت بگیم بی. حالا سوال اینه که صحیحم تو اینا میاد یا نه؟ میگیم تو مسببه نمیاد، اما تو سببه میاد. سبب ممکنه 10 تا شرط 10 تا جز داشته باشه که یکی از این اعضا شرط نباشه، میشه فاسد دیگه، میشه ناقص. مثلا فرض کن تو به جایی که خودت بری بخری، یکی دیگه رفته عوضت خریده، تو هم راضی نیستی، مثلا به یه فضولی، درست شد؟ یک شخص سومی به جای تو رفته پول تو رو داده یه خونه خریده، بدون اینکه اصلا تو اطلاع داشته باشی و رضایت داشته باشی، درست شد؟ الان این بی صحیحه یا نیست؟ بحث شده، چون بی هست، عرفاً بهش بی میگن. الان اون بدبخت واقعاً عقد، عقد سر عقد، سر عقد، یعنی اون بدبخت واقعاً عقد بسته، فروخته، خریده، تا چه داشت؟ اما رضایت شما شرط بود نیست. الان با یه رضایت شما که شرط بود ولی اونجا اون شرط نیست، بحث شده که اون بی رو ما الان فاسد بدونیم یا ندونیم. نه نه نه، این عرفیه، رضایت عرفیه دیگه. بابا تو مال منه که نمیتونی به عرفن هم میگیرم به درد در بیارم، تو مال منه با چه برداشتی فروختی و درش داشت، این خب عرفیه کاملا. حالا بله شاره مثلا ممکنه بیاد بگه شما حتما عربی بگید، مثلا متوجه، یا مثلا قدیم مثلا عقد ازدواج میکردن، چه میدونم مثلا فرض کن چرت و پرت میگفتن، متوجه، شاعر اومده گفته که مثلا فرض کن نفقت همین واژه ها رو بگی، چه میدونم انکه تو بگید و قبل تو بگید و این حرف، یعنی سر خودمون واژه ها، متوجه شو؟ اینا ممکنه شرط شرعی باشه، تازه اگه باشه، حالا نوع این دارم میگیم نیست، متوجه، یعنی اصلا شرط نیست، اصلا فارسی بگی، ترکی بگی، عربی، فرق نمیکنه، یه چیزی بگی که داله بر رضایت باشه، متوجه شو؟ قابل بحث حالت حالا کار نداره، یعنی فقهی باید دیگه بحث بشه اونجاست. ولی میخوام بگم این اکثر این شرایط و اجزایی که الان تو عقود داریم اینا عرفی هن. حالا شارع ممکنه یه دونه دوتا شرط مثلا بیاره اضافه کنه یا نکنه و این حرف، متوجه؟ بله عرف هم متفاوت میشه کشکانه، بخاطر همین شارع هم امضا کرده دیگه، شارع همین تفاوت عرفی هم امضا کرده، میگه جایی که تخم مرغ کیلویه تو هم باید کیلویی بفروش، جایی که تخم مرغ عددیه تو هم باید عددی، یعنی مکیل و موزون بودن یا مثلا عددی بودش به حساب اون عرف است. حالا بعد اونجا کلی بحث شده اگه عرف مالک و مشتری فرق بکنه، یعنی مالک از یه شهر باشه مشتری از یه شهر دیگه، عرفاشون فرق بکنه، اونجا خصومت بشه، دعوا بشه، چیکار باید بکنیم؟ همه اینا یعنی امضا شده، یعنی شهر با همین فضای عرفی رفته جلو، یعنی وقتی میگیم لسان شارع در معاملات امضاییه، تا تاشو دیگه ملتزمیم دیگه، امضاییه واقعا، منیش دارم عرض بکنم. حالا یه معدود تصرفاتی از اونا رو گیر میکنی که اونا چه جوری میشه، درست میشه درست نمیشه،
یعنی بعضی جاها که کاملا اختیار دادن به اوغلا، خیلی بحثای عجب غریب پیش میاد. بله. این پروتکل
ها، بله گفتم دیروز، دیروز گفتم یاد تمام معاهده های بین المللی و پروتکل ها و اینایی که مثلا ما میریم و میپذیریم، رضایت میخواد دید. با رضایت رفتیم پذیرفتیم، اینا چی میشن؟ زمان شاه مثلا کلی پرتغالا رو با زمان شاه امضا کردیم، این الان لزوم پیگیری داره یا نداره؟ امام گفت لزوم پیگیری داره، همش لزوم پیگیری. ما میمونیم سر چیز. نه اسرائیل نبودیم، تو تایید اسرائیل نبود، شاه هم نبود، میترسید از علما میترسید، اگر میکردید بعد ببینیم دیگه چه میشد. نه نه میدونم، ما میخواستیم، ما سفارت هم امضا کردیم، من تو اون بانی اول از اون بروجردی ترسید امضا نکرد شاه الحمدلله. بعد خلاصه یه چیزی کار ندارم. چی میخواستم بگم؟ میخوام بگم یعنی اینا عهده، عهد عهد اوف به عهد کن در جنت، اگر عقدم نشد، تجارتم نشد، دیگه اهل الله البیعم نشد، تش اوفه به عهد کم هست با تجه داشته. حالا دیگه نو بحث سنگینی میکنم
بگیم سنگینی میکنم.
آره مگه اینکه بگیم عهد نیست دیگه مثلا فرض. حالا دیگه
کنم
از همون بابا دولت دیگه، شخص ده حقوقیش بسته، شخص ده حیلیش نباز دیگه،
یعنی
ایرانه، ایران اسلامی نباشه دولت
میکنه.
الان شما مثلا قانون رعایت قانون مثلا کشورهای خارجی شما میری، امام میگه همین که ویزاشو میگیری عهده، ویزای اون کشور رو میگیری، ویزای اون کشور رو میگیری این عهده، ولی اینکه دولت مسلمان نیست، ولی اینکه قوانینش اصلا مغایر با اسلام، یا میتونی نری یا اگه رفتی ویزا گرفتی دیگه عهد باید رعایت کنی. باطمو از امام اونجا لباس نمیپوشه، تو خیابون فرانسه، تو ترکیه لباس نمیپوشه، میگه با من فرانسه بوده، فرانسه هم تو پاریس راش ندن دیگه، تو مفلشاتو بپوشه، تو روستا بپوشه، درجه خواسته تو ترکیه لباس نمیپوشه، میگه با من قانون اینا رو باید رعایت کنم. متوجه شد اینجوری؟ یعنی اقدام به عهد دیگه، عهد دیگه، حالا ولش کن بس مفصله بذار بمونه چی شو کجا الان سر یعنی واسه تو اسباب سایه فساد قطره هست، تو مصوبات نیستی همین دیگه،
مصوبات یعنی اون
جامعه. آره اون جام چیز اون اثره، اثر وقتیه که به صحیح باشه، اگه به صحیح نباشه اثر نمیاد، نه اینکه اثر ناقص میاد. خب این است، خواستید این بحث رو پیگیری کنید ذیل آیه اهل الله به حرم الربا المیزان رو بخونید. المیزان زیل علل الله هر بنده سوره بقره است. آیه چند سوره بقره است؟ 190 خورده ای فکر کنم شده. الذين ياكلون الربا بقره است. الذين ياكلون الربا نه اولش الذين ياكلون الربا
ياكلون
في بطونهم مثلا فلان، بعد میگه مثلا الذي يتخبطه الشيطان من المس، یا لازم یه کلون ربا، حالا اینجا تعبیر دقیق یادم نیست، تازم اشتباه کنم. آخرین خب اول شیطان رو مدل مست و ذالی که برنه هم قالو انم البیع و مثل ربا و اهل الله و البیع و هر ممر ربا تبکیه چون شد؟ این آیه هست مثلا اون تیکه اولش انم اتقبط و شیطان رو مدل مست به شدت بحث ماست، یعنی قشنگ برای تأثیر داره. الان میگه که این نوات قبط و شیطان رو دلوز، یعنی اینا مشی و قلاییشون عوض شده، یعنی دیگه عاقل نیستن، یعنی دیوونن، اونایی که ربا میخورن دیگه عاقل نیستن. چرا؟ چون یه طلبت و شیطان رو منلوز، همین یه اعتقاد شده دارم منلوز. یعنی چی؟ میگه وزاله که برنه هم قالو، این خبط شیطان و مست شیطانشون به اینه که وزاره که برنه هم قالو انمال بیعو مثل ربا، اینا ربا رو اصل گرفتن میگن بی مثل ربا است، ربا رو اصل گرفتن میگن بی مثل ربا است. چون ربا اصل بی مثل ربا است، این خبط مست شیطان یعنی مشیشون دیگه عاقلانه نیست، در حالی که وحل الله البی و حرم الربا. حالا این وحل الله البی حرم الربا اصلا تشریع اخبار از تشریعی که قبلا صورت گرفته یا اصلا تشریع نیست، اخبار از تشریع هم نیست، امضای اغلاست، کلی بحث میکنه.
یعنی
هر
کسی
دستشون
کرده از طریق
اوغلا
خارج
شد. یعنی اوغلایی بود ما کارش نداشتیم. از طریق اوغلا مشیشون اوغلایی دیگه نیست. چون مشیشون اوغلایی نیست خبط شیطان. بعد جان الله اونجا توضیح میده میگه خبط شیطان شیطان ابلیس نیست. میگه شیطان شیطان ابلیس نیست. شیاطین الانس والجن. شیاطین الانس والجنس باشه الله اونجا میگه غربه. این اقتصاد غرب اینجوریه، نظام اقتصادی غرب اینجوریه. ببین چهار تا عقدش کار نداریم، اما تو فقه اخص فقط اون عقدا رو بررسی میکنیم، میگه عقد ردوی شد یا نشد. علامه اون آیه رو به شدت تمدنی تفسیر کرده صاف، یکی از جای به شدت تمدنی المیزان همین آیه است. که اونجا میگه که آره خلاصه این خبط شیطان و مسخ شیطان نتیجهش اینه که اینا اصلا کل مشیشون دیگه دیوانه واره، مشی عاقلانه ندارن، کلن خبتشون کرده شیطان، یعنی تصرفشون کرده شیطان. اینش دارم میگه وقتی تصرف کرده باشه شیطان کامل، یعنی دیگه مش دیگه اصلا عاقلانه نیست، زندگی دیگه عاقلانه نیست، متوجه؟ همه شیطانیه. یه بسید این خلاف فطرته، خلاف اون فضای عقلاست. ربا اینجوری. بعد الله میگه هیچ گناهی هم اینجوری تحریم نشد. این شدت تحریمی که ما در مورد ربا داریم در مورد هیچ کبیره دیگه ای نداریم الا تولی اعضای دین. میگه این دوتاست فقط، یکی تولی اعضای دینه، یکی هم ربا. میگه این دوتا به شدت شدت تحریم دارن، حتی قتل نفس هم که قرآن اینقدر روش اهمیت داده به شدت اینا نیست، حتی قتل نفس به شدت ربا، به شدت ربا و به شدت تولی اعضای دین نیست. بعد الله میگه این دوتا چرا اینجوری شدت تحریم شده، این چرا این دوتا کبیره اینقدر قرآن روش حساسه و شدت تحریم داده. میگه بخاطر اینکه اینا تمدن براندازن. باشه میگه اینا رو حالینه متن المیزان دارم میگم حتما به خود خود. میگه اینا خانمان برانداز تمدن برمیندازه، اینا مسئله اقتصاد، اقتصاد ردری و مسئله تولی اعضای دین، همین مسئله خلاصه چی میگه نفوذ و فلانی حرف هستی و تجربه بشه. اینا به شدت اینجوری این تمدن ها رو تو تاریخ تمدن اسلامی این برونور کرده این دوتا. و دیگه گناهیه که مسئلهش به یه نفر و دو نفر و ده نفر و ده تا خانواده دیگه قطع نمیشه، کل نظام اجتماعی شما عوض میشه به خاطر این دوتا، تولی اعضای دین و بحث ربا، قربت ربا. حالا این مثلا نوع نگاه رو که از قرآن هم در اومد، از همون انواع قبط و شیطان من المس. بعد ما تو کل فقهمون اصلا قبل آیه رو ندیدیم، یه بار هم ندیدیم. یعنی تو فقه خوندید نخوندید ها؟ حتی جدید ها؟ هیچ کلی میکنه اینجا؟ پای سال بعد دیگه، سال بعد یاد ما باشه در تو مترجم میخونید. اونجا کلن اهل لالبه اطلاق داره، حرم الربا اطلاق داره، اهل لالبه اطلاق داره، حرم الربا اطلاق داره، هی با اطلاق. و خب اطلاق در مقام بیان باید باشه، مثلا در مقام تشریع باید باشه. وقتی آیه در مقام تشریع نیست چه اطلاقی، چه کشکی، متوجه شد؟ یعنی فقه اینجوری تقدیر میکنه، یعنی یه آیه رو برداشته، یه آیه است، حتی اصلا دو تا آیه قبل، سه تا آیه قبل هم نیست، یک آیه است. متو چون مسئله محور نگاه میکنن، اون دو تا جمله‌ای که به دردشون خورده رو تقدیر کردن، هیچ وقت دیگه قبل و بعدش رو تو تفسیر این دخالت ندادن. که اهل لال به هر مرحله با اطلاق داره دیگه. دو طرفش هم اطلاق میگیرن، 24 ساعت زندگیمون تو فقه با اطلاق این دو تا می‌گذره. در حالی که آیه یک کلمه قبلش هم شما بخونیم یکی چی؟ و ذالکه به هر نهوم قالو انم البیع و مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. این جمله حالیه است. توی جمله حالیه ای رو که اصل نیست اصلا، نشتر میگم جمله اصلشون قبلیه که نام اتقابت و شیطان منم است و ذالکه به هر نهوم قالو انم البیع و مثل الربا. این جمله حال از اونه، ما این حاله رو گرفتیم. حتی نحوی هم نگاه کنی خرابه این کار. این حاله رو گرفتیم، با اطلاق و تعقیدش کار کردیم، اصل اون جمله که این حال قید اون بود، این اصلا توجه نکردیم بهش. بدرجه بعد تفسیر قرآن به قرآن الان اینجا قرآن به قرآن هم نیست به خدا یه آیه هست یه تفسیری یه کلام واحده بدرجه شده شد حالا برشه اینجا اثر خودشو میذاره دیگه جان چی؟ بابا استظهارش خراب شده دیگه الان علل العربه رو تشریعی میگیرن در مقام بیان کاملا میگیرن اطلاق هم ازش میگیرن الله میگه اصلا در مقام تشریعی نیست این آیه اخباره حالا یا اخباره یا اخباره آره دیگه حال جمله است دیگه ولی بالاخره جمله خب خبرم میده در این حال آره در این حال که حاله خداوند چی؟
خداوند
حلال کرد یا نه خبر میده از هلیت قبلی
یعنی اون هلیته چیه؟
آه اون هلیته بدون ملاکش چیه رو چی رفته؟ نه اینکه الان من دارم حلال میکنم که یعنی در مقام تشریع نیست الان اخباره یا اخباره از تشریع سابق که علامه اونجا میگه احتمال قوی همینه چون آیات سوره آل عمران قبل از بقره نازل شده و تو آیات سوره آل عمران و نساء ربا حرام شده که قبلا نازل شده بعد بقره، بقره مدنیه دیگه درست شد؟ ربا تو مکه بود جالب اینم خیلی جالب اون بستایی که تو حیوه شهری متشرده میگردی که تو مدینه نظامات میاد و اینا از اون بستایی که از مکه بوده یعنی اصل خیلی اساسیه اینا حالا یا اخبار از اون تشریعه که تو مکه صورت گرفته پس اگرم تشریع باشه اونجا بعد بریم ببینیم اطلاق داره یا نداره نه این اخبار از اونه دیگه اون بعد بریم ببینیم اطلاق داره یا نداره از اینکه نمیدونی اطلاق بگیری که درست شد و اگرم تازه این نبود شاید ممکنه بگیم مثلا دالده بر تشریع سابق هم نیست دالده بر ها امضای اون فطرت است امضای اون مشی و غلایی است که وقتی اصلا شاره هم نیست این تشریع نکرد امضا کرد همون مشی و غلایی بعد اینا کلی ثمره داره یعنی این نگاه خیلی عوض میکنه دیگه فقه اقتصاد ما رو همین زیر رو میکنه حالا بریم
ببینیم شما قاطی کردی از اولم ربا بینم
آره دیگه از اولم ربا بینم دافر شیطان قاطیش کرد غرب قاطیش کرد یهودی ها قاطیش کرد اسلام هم اونجا به شدت در مقابل یهودی هست دیگه منحل آره دیگه اطلاق گیری غلط میشه دیگه از این آیه ها از این آیه نمیشه گرفت دیگه
خب اشکالش کجا بروزورش کجاست
خب الان کل متاجر شما با حل لال بی درست شده یعنی معاتات خب اطلاق نداره دیگه بابا اطلاق جایی درست میشه که مولا در مقام بیان باشه حالا وقتی تو مقام تشریع نیستی اصلا در مقام بیان شرایط و اجزا نیستی حالا اون که بعد تو فقه پیگیری کنید دیگه مثلا معاتات میره بیرون حالا مثلا فرض بده اگه معاتات رو ما با اطلاق حل لال بی خواستیم درست کنیم بگیم آقا معاتات شرعی شدنش به خاطر اطلاق حل الله البیعه درست شد؟ اگه کسی اومد گفت آقا این اصلا اطلاق نداره خودش معاتات نمیتونی با این درست کنی دیگه خدا چطور شد؟ یعنی وقتی اطلاق نتونستی بگیری از حل الله البیعه این همون نزایی که تو صحیح هم داشتیم دیگه اگه فرض کنید بی صحیحی بودیم چطور نمیتونستیم اطلاق بگیریم؟ خب جایی هم که مولا در مقام بیان اجزا و شرایط نیست و به خاطر اینکه در مقام بیان اجزا و شرایط نیست اجزا و شرایط رو نگفته خب ما این دیگه نمیتونیم اطلاق بگیریم ازش دیگه خودش اطلاق گرفتن خراب میشه بذار دیگه تو امضای معاتات شما نمیتونید به اهل لول بی تمسک کنید گرفتی چی دارم میگم حالا اینا تو متاجر انشاءالله دیگه چون تو خود فقه بحث شده اینا تو لومه میبینید اینا خب بگذن خلاصه اولا المیزان اون ذیل اون آیه حسابی علامه رسنگی تمام گذاشته و اونجا انصافا تمدنی بحث اقتصاد ربوی رو بعد حالا میگم دیگه اون بحثی که دیروز گفتن یعنی اصلا نظام اقتصادی غرب دیگه مشکل داره فقط تو تا عقد نیست که ما تو بانکداری اسلامی برداریم عقود اونا رو اسمشو مثلا درست کنیم بگیم ما اونا مثلا فرض کن ربا رسما میگیرن ما میایم با مضاربه حلش میکنیم با نسیه حلش میکنیم با نمیدونم فلان حلش میکنیم مسئله محور درست میشه آره الان این مضاربه مشکلی نداره این نسیه مشکلی نداره منتها اصل ساختش رو چیکار می‌خوای بکنی ساختار و نظامش رو چیکار می‌خوای بکنی مشکل تو نظام ربوی اقتصاد غربه فقط هم با بانک نیستا فقط هم با بانک نیست الان کل اقتصاد بین الملل اینطوریه چرا؟ چون پول بدون پشتوانه آمریکاست ریخته تو باز پول بدون پشتوانه آمریکا یعنی چی؟ یعنی آمریکا بعد جنگ جهانی دی، بعد جنگ جهانی دوم، خب همه کشورها بر افتادن دیگه، تمام کشورها نابود، آلمان که با خاک یکسان شد تقریبا، ژاپن بود اونجوری داغون شد، تمام اون قطبای اقتصادی قبل همه از دست دادن همچیشون تو جنگ دیگه. آمریکا هم یه پای جنگ بود، اما چون اون پرت بود اونور دنیا بود، یه ذره خسارت هم ندید دیگه، یعنی زیر ساختاش خسارت ندید. اتفاقا چون ارتشو فرستاده بود از این کشورها باج میگرفت، پول میگرفت، متوجه؟ بعدم در عرض یکی دو سال بعد از جنگ جهانی قشنگ تمام مایه های طلا و نقره و کالای ارزشی دنیا رو جمع کرد با پولی که داشت و انباشت ثروتی که داشت، متوجه بشه؟ و سال حالا دقیق سالش یادم نیست، ولی فکر کنم 42 اینا بود، 1942 اینا، یا قبل‌تره، قبل‌تر یه مدت قبل‌تر. خلاصه آره تو اون ایام اومدن پول بین‌المللی رو تصویر کردن و گفت آقا من تعهد میدم که دلار رو حفظ کنم ارزشش رو، چون دارم دیگه، چون دارم، اونا میدن راست میگه داره دیگه، چون داره میتونه یک دلار همیشه ارزش واقعی یک دلار حفظ بشه. درست شد. 7-8 سال نگذشته بود آمریکا ورشکست، آمریکا از جهت اقتصادی زمین خورد. بعد در اینکه جبران کنه این رو، رئیس جمهور وقت دستور داد پول چاپ کنه. پول چاپ کردن، به سرمایه‌دارا وام دادن. با وامی که به سرمایه‌دارا دادن، چرخه اقتصاد و رونق اقتصادشون شکل گرفت، حل شد. حل شد. دیدن چیز خوبی بود. حل کرد. یه مشکلی رو واقعا حل کرد. درجه دوباره رونق و دوباره تولید و این حرفا با تزریق وام، وام الکی. با تزریق وام الکی دیگه، بدون پشمانه دیگه. نداشت که. بدون پشمانه وام رو داد، حل شد. رونق پیدا کرد دوباره. دید خب چیز خوبیه دیگه. هر وقت نیاز پیدا کردیم میدونی درستش میکنه. که دیگه از سال 1948 برای اینکه اینو درستش کنن اعلام کردن. اعلام کردن که دیگه ما پشوانمون فقط طلا و نقره نیست. ما کل زیرساختای اقتصادیمون، کارخانجات، صنعت، چرخه اقتصاد، همه اینا رو ما به عنوان پشوان واقعی در نظر میگیریم. و جالب اینه که همه هم امضا میکنن اینا رو. اینش خیلی ناجوره. یعنی تعهد قرارداده، یعنی رسما کشورها امضا میکردن، چون نمیفهمیدن اولین بار بودی هم چیزی مواجه میشدن دیگه، ولی داخل همه امضا کردن. بعد چند سال که گذشت رسما آمریکا گفت آقا اصلا دیگه پشوانه چیه، اصلا اسم ما پشوانه است. اول قدرتی بودی که متوجه، یعنی خود اول قدرتی و اسم آمریکا شد پشوانه. همین که دلار آمریکا ارزش داره دیگه، بعد چشام اینجا جو قلبه میشد یاره دلار آمریکا، دلار آمریکا. یعنی مردم به ساری فریفته بودن دیگه به اقتصاد آمریکا و غرب و اینا. تا دیگه بعد از این جریان اینترنت و این حرفا رسمی اعلام کرده، گفتن آقا اینترنت هم پشتوانه پوله. گوگل موگل بالا آمریکاست دیگه، زیر ساخته اینترنت جهان بالا آمریکاست. میگه خود اینترنت الان پشتوانه حقیقی پول. مزایش دوستون همین که ما مثلا فرض کنیم زیر ساخته اینترنت مال ماست، اینا پشتوانه حقیقی پول. الان دیگه وقتی مثلا بدهی آمریکا رسیده به نزدیک 18 تریلیون دلار، اعتبار همه عالم میدونه که این دیگه چیه؟ این دیگه رسما هیچ پشتوانه ای نداره. یعنی وقتی 18 تریلیون دلار یک کشور بدهی پیدا میکنه، یعنی چی؟ یعنی چه پشتوانه ای داری تو الان با 18 تریلیون دلار بدهی؟ متوجه؟ یعنی عملا آمریکا اون 18 تریلیون دلار بدهی خودش رو تزریق کرده به کل اقتصاد دنیا. و ما داریم رسما با هیچی داریم معامله میکنیم و اقتصاد داریم و میچرخونیم و این حرف. ببین این دیگه اصلا بحث بانک مانک نیست. این خود تعیین و شاخص پشتوانه پولت اصلا داغونه. میدونی چی عرض میکنم؟ هر حال این شکلی دیگه. یعنی فکر نمیکنم تا زمانی که اینا رو ما بفهمیم و دقیق حلش بکنیم مثلا بانکداری اسلامی داشته باشیم و این حرف. ایراد به هیچ دولتی هم وارد نیست، چون تمام دنیا اینجوریه دیگه. ایراد اگه هست به حوزه است که چرا نظام اقتصادی دنیا رو نفهمیده هنوز و هنوز فکر میکنه مضاربه و عقد و بیع و نسیه و اینا حل میکنه اقتصاد اسلامی رو. و در جلسه رو عزیز آقای مثلا گیر میدن به بانک ها و به دولت ها و اینا، من واقعا ناراحت میشم. یعنی میگم چه پیشنهاد، چه مدل جایگزینی دارید که دارید گیر میدید به این بدبختی؟ و هر چقدر هم تو اون نظام تصرف کنیم بدتر میشه، بهتر نمیشه گیره، چون همون نظام اونا رو هم دیگه نداریم خورده به هم دیگه متوجه. اون دوره بود که تو اروپا خیلی ورشکستگی اقتصادی اومد، همینجوری پشت سر هم کارخونه‌ها ورشکست می‌شدن. 2008 بود دیگه، 2008 تا نزدیکای 2012 4 سالی تقریباً ورشکستگی اقتصاد اروپا، خود آمریکا هم خیلی متضرر شد و بدهی‌هاش از همونجا یه دفعه رفت بالا دیگه. یونان اسپانیا که اصلا رسماً داشتن از چیز می‌انداختنشون بیرون، از اتحادیه اروپا می‌انداختنشون بیرون. چون می‌خواستم بگم تو دوره که مثلا دنیا اقتصادش ورشکست شد، بعد بعضی از این شرکت‌های ایرانی مثلا بخصوص صدا و سیما لامصب مانور میداد رو رشد و رونق اقتصادی ما، یعنی اول گزارش اروپا رو می‌داشت که اینجوری فلک زده، اینجوری بدبخت، در اینجوری دارن ورشکست میشن و اینقدر بیکار و اینقدر بیکار و فلان اینا، بعد یه دفعه اعلام کرد آره بورس تهران امروز 20,000 شد واحد رفت بالا. یا مثلا اون موقع مدیر کل ایران خودرو مصاحبه کرده بود، تلویزیون پخش کرد مصاحبهش، کامل تو هم خبر، تو هم خبر مصاحبهش پخش کرد، گفت آقا در حالی که تمام شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا در حال ورشکستگی اقتصادی و به شدت ضعف تولید دارن و تولیدهای خودشون رو کاهش دادن و بعد فرض رو تعدیل کردن، نیروهای خودشون رو اخراج کردن، ایران خودرو هنوز مثل اسب میتازه. دقیقا تعبیرش ایران خودرو مثل اسب داره میتازه. ما خب خندمون میگه، میگه خدایا اینا به چی خوشه. اونا که دیگه خدای مثلا بورس بودند و ته اقتصاد غرب بودن، خوردن زمین. ما که یه اقتصاد نیم‌بند غربی رو داریم اینجا پیاده میکنیم، دلمون خوشه که آره مثلا 20,000 واحد بورسمون رفت بالا، یا چه میدونم مثلا تولید ایران خودرو اینقدر رفت بالا تو شرایط بحران اقتصادی جهان. دیگه درجه ندارم یاد 5 سال بعد ما تو بدتر میشه، بعد خودو که شدم میگه باوش تبه چی خوردم اینطور. یعنی ضعف فهم اقتصاد غرب حتی روشن فکرامون ها، فقط برای حوزه نیست، یعنی خود دانشگاهمون هم هنوز غرب رو نفهمیدن. یعنی ما یه بار گفتم تو اسلامی سازی علوم انسانی خود این یه مرحله است که یکی بیاد غرب رو درست بگه به ما، ما هنوز غرب هم درست نفهمیدیم، یعنی روشن فکرامون هم درست نفهمیدن، مترجم ها همه بی سواد می سواد مترجم، همین که انگلیسی بلد شروع کرده ترجمه کرده، کتاب های اقتصادی، کتاب های فلسفی، کتاب های... یعنی نه فلسفه غرب رو درست می فهمیم، نه اقتصاد غرب، نه علوم انسانی غرب، یعنی هنوز تو خود ترجمه درست غرب هم ما مشکل داریم. مترجم ها هنوز خیلی از آثار برجسته غرب تو ایران ترجمه نشد. مارکس خلوش 90 خورده ای کتاب داره، خود مارکس 97-8 کتاب داره، کل آثار مارکس 6 داشت به فارسی ترجمه شد. و شما برید تو هر سوپرمارکت و بقالی هم برید بگردید 10 تا کتاب در مورد مارکس هست. یعنی برداشتیم اونایی که مارکس رو تفسیر کردن، شکست بسته، نیم بند، ناجور، مغرضانه، با کینه، با حقد، یا نه با حب، با افراط در دوست داشتن، اونا رو برداشتیم ترجمه کردیم، خود کتابای متفکر که اصل اوناست اونا میان سنگینه، نمیتونیم ترجمهش کنیم. یعنی ما کلی چرت و پرت در مورد مارکس خوندیم، خود مارکس رو هنوز نخوندیم که مارکس واقعا چی میگه. بعد مارکس هم همه جا هست دیگه، لامصب، تو اقتصاد، تو سیاست، تو فلسفه، تو فرهنگ، تو تئوریاش، تئوریای کلانی بوده، همه جا هست. یعنی اون بخش علوم ما که نظریات مارکس توش داره گفته میشه، همه دیمی، همه کشک، خودمون هم میدونیم کشک خودشه جون. بعد الان همه فرویدش همینجور، همه دیگه همه، یعنی خودمون نظری پردازه اصلی ترجمه نمیشه، حتی اگر هم ترجمه میشه با زبانهای دوم و سوم ترجمه میشه. می آلمانی سخته دیگه، آلمانی نمیتونه، میره یه کتاب انگلیسی ترجمه یکی از مثلا کتابای مارکس رو پیدا میکنه، انگلیسی رو ترجمه میکنه به فارسی، یعنی دوتا حجاب، خودمون انگلیسی فهمیده بود یا نه، حالا تو انگلیسی رو فهمیدی یا نه، یعنی با دو مرحله مرحله تصرف مثلا غرب رو واسه ما ترجمه، ما غرب رو هم کج میفهمیم. دو مرحله آره دیگه، اون فلسفه فنی مارکسیسم که دیگه آره بیشتر دکترای دانشگاه شیراز
صحبت کردن، بعد گفت که دوستان ما اینو انجام میدن
آره همین دیگه واقعا مشکل داره، همین مشکل. بعد مترجمامون هم واقعا متفکر نیستن که، فقط ترجمه میکنه دیگه. اینو حمید عنایت نرم کشن قبلا تو منطقه اینا بهتون گفتم دیگه، خاطرات حمید عنایت. حمید عنایت تقریبا بزرگترین هگرشناس ایران بود دیگه تو قبل از حالا این بحث چیز اول انقلاب هم بود دیگه، اول انقلاب بعد انقلاب هم بود حمید عنایت. بعد بزرگترین هگلشناس بود و تمام آثار هگل رو تو ایران اولین بار عنایت ترجمه کرد و بلاش که ترجمه شده. بعد جان؟ آره آره نه تو منطقه هم گفتم فکر میکنم و شهید بود تحریم بعد که از قوم اخراج شد و خلاصه شهریه شد قد کردن و اینا، آره رفتن تهران و با بازرگان، چون بازرگان خوب شهریت چهره فیلم مذهبی و خلاصه دینی هم داشت دیگه، حالا علاوه بر اون بود که بازرگان خوب آشنا بود شهید بود تحریم. بازرگان میبیندش و بعد گلایه میکنه شهید که حالا خلاصه اینجور وضع مالی خرابه و اومدیم تهران چیزی نیست و بعد خیلی دیگه وضع معیشتش تنگ بود. بازرگان جور میکنه ایشون تدریس میکنه دو دانشگاه، که این بحث فلسفه و اینا رو توی دانشکده معقول و الهیات اون موقع تدریس میکنن و یه تدریس دانشگاه شهید بود تحریم بازرگان جور کرد با هماهنگ سه تو سه نصر و بازرگان، خلاصه بهش درس دادن و رفت دانشگاه تدریس. بعد یه مدت خلاصه این دانشگاه روند و رفت آمد و اینا داشتن، فهمید که آره اینه یه جلسه روشنفکری دارن که بازرگان شرکت میکنن. بعد اساتید اون دانشگاه معقول هم همشون فلسفه مصرفه میخوندن دیگه، اونا هم شرکت میکنن. شاید تایی به بازرگان گفتش که آه این جلسه تون که سر و فرس هم اگه شما نگم روزای دوشنبه برگزار بشه، هر روز دوشنبه مشهور. بعد خلاصه آره مثلا جلسه ای که میرید منم میتونم بیام. بازرگان میگه اجازه بدید تو جلسه مطرح کنم ببینم چی میشه دیگه، اگه اجازه دادن باشه بید. خلاصه بازرگان میره تو جلسه مطرح میکنه که آره یه آخوندی هست از خون تازه اومده تهران و مثلا تدریس داره دانشگاه و اینا، فهمید که این جلسه هست علاقه داره بیاد، اجازه میدید بیاد و اینا. بعد مردم تا مسخره کردن که آخون چه بیفرقی بس و فلان و خلاصه. حمید عنایت خب گندشون بود دیگه، مثلا هم تو خونه عنایت برگزار میشد هم چهره شاخصشون دیگه حمید عنایت بود. خون کنم حمید عنایت، حمید عنایت یا چه کاری خب بگید بیاد. خب نمیفهمه دیگه، یه جلسه دو جلسه نمیفهمه و خودش دیگه نمیاد دیگه، چرا اینجوری مسخره میکنه؟ خب بذارید بیاد ببینیم چی میشه. اینجوری که میشه بازرگان میگه بیا، بازرگان میگه بیا و خبری بیا جلسه اول دوم سوم فقط میشینه گوش میده و میره هیچی نمیگه. جلسه چهارم پنجم خلاصه عنایت شروع میکنه که به تقریر مطلب، معمولا اینجوری بود عنایت تقریر میکرد مطلب از فلسفه هگل. بعد دیگه هولش دیگه بحث میکردن دیگه، بحث آزاد هول اون ترجمه که عنایت از هگل. همین که شروع میکنه تقریر کردن هگل رو دیدن شاید داری اونجا شروع کرد که نه غلط آقا چی غلطه بلا مزخرش کرده با تو چی میگه برو بلا دیدن نه شاید داری دستبردار نیست میگه این غلطه. بلد میگه آقا چرا کجاش غلطه آقا؟ میگه با اون جلسه اولی که من اومدم مگه این مطلب از هگل نگفتی؟ گفت آره چرا بحث کردیم همین بود. گفت وقتی اونو بگی خب اینو نمیتونه بگه. خدایش اگر اون هگلی که من میشناسم که یه نظام فکری داره و اینا تو دو پاراگراف بخواد تناقض بگه هگل از چه شده انداختید شما؟ یا هگل غلط داره میگه اشتباه، یا شما دارید اشتباه میکنید. خلاصه اینو که شهید تحریر میگه اینا مجاب میشن که فکر کنم راست میگه دیگه، اون مطلب با این نمیسازه. خب این تازه دوزاری شروع افتاد که اینا نمیسازه با هم میگه آره دیگه لعت کلی این درمونده ترجمه رو بررسی کردن و دوباره لغتنامه آوردن و فلان این دو سه نفری خلاصه رسیدن به این که آره لعت اشتباه شروع کرده و همون اشتراک لفظیه یا لفظ باعث شده که مثلا نظام فلسفیه بابا یه فیلسوف باید ترجمه کنه اگه نه یه مثلا روشن فکره مثلا آره دیگه بی سواد مثلا بیاد هگل ترجمه کنه، خب این کسر شأن هگل نیست مثلا دادیم به یه روشن فکر. بعد عنایت تو خاطراتش میگه اونجا فهمیدم اجتهاد یعنی چی. حالا تو بعض هگل شاید تو تحریه اشکال میکنه مثلا ترجمه عنایت، عنایت میگه من اونجا فهمیدم اجتهاد تو حوزه یعنی چی. متوجه؟ یعنی شما یه مبنا رو یه نظام رو در واقع میگیرید تا تش ملتزم میشه این التزام مهمه. و شاید طرف یه تعبیری داره میگه هیچ علمی مثل اصولی دقت رو ایجاد نمیکنه.
اصول.
میگه هیچ علمی مثل اصول این دقت نظام ساز رو ایجاد نمیکنه. چون اعتباریه دیگه. چون اعتباریه. ببین هر جور نظام میتونی توش بچینی. تو اعتباری که همه جور میشه بررسیش کرد، تو یه نظام واحد رو تا ته حفظ کنی این مرد بیمونر میخواد با درجه. و هم خودت نظام بچینی، حالا خودت هم نچیدی نظام دیگری رو همون جوری بفهمی تا تش با درجه. این اصول میخواد، یعنی اصوله که در واقع یک نظام اعتباری و عقلایی رو از صفر مبنا تا ته خروجیش باید یه نظام واحد بکنه در این حال که اعتباریه. تو حقیقت تو فلسفه این هست، منتها خیلی سخت نیست چون تو نظام نمیچینی که. خدا ثبوت نظام داره، تو بیفتی تو ریلش تا طرفتی، هرچند تو ریل افتادنش سخته ولی بیفتی تو ریلش این خود خارج میبرتت جلو. اما تو اعتباریات خارجی نیست، میشتم از اونم اعتباریه دیگه، خارجی که نداره، ضرورت برهان که نداره که بیاره دیگه به اون استرار برهانیش افتادم، به اون ضرورت برهانیش افتادم تا تر میرم جلو. نه، اصول چون اعتباریه اون روند نظام سازیشو باز ذهن شماست که داره اعتبار میکنه، میچینه میره جلو. یعنی صفر تا صدش مال توه. مدر به آدم این دقتی که تو اصول به وجود میاد انصافا این دقت تو فلسفه نمیاد، یا این دقت تو منطق حتی نمیاد. اون به جهت اعتباری بودن اصول این وضعیت رو داره. جایی داره تو آثارش از این رو سرش کنید پیدا کنید عبارتش رو داره که تو حوزه هیچ علمی مثل اصول به دقت طلبه ها کمک نمیکن. دقت طلبه رو بالا میبره. ما عنایت میگه آره اونجا من فهمیدم که اجتهاد تو حوزه خلاصه به چه معنیست. قرارم بیشتر این طرف ماجرا بود که خلاصه ما فیلسوفان غرب و مثلا متفکرین غرب و نظر پردازهای خیلی شاخص غرب رو خودشون رو ترجمه نکردیم، درست هم ترجمه نکردیم. ترجمه های دست چندم و ترجمه های کج و معوج و غلط و این حرفا باید شد خود غرب هم ما دقیق تصویر نکنیم. بعد از اون باید حالا غرب و کج و معوجی که خودمون تصور کردیم رو میزنیم، نقدش میکنیم، ایجابش هم که از اسلام خوب فعلا هنوز کاری نتونستیم بکنید تو این عرصا. متوجه به خاطر میگم اجتهاد اولویت اوله به خاطر این خلق هاست. یعنی اینقدر شما وقتی وارد میشید خلق ها پررنگ میشه واسه تون و بعد اینقدر احساس میکنید که نیروی کارآمد برای پر کردن این خلق ها نیست. متوجه به خاطر واقعا بحث اجتهاد و تولید علم و اینا یکی از ضرورت های اصلی خلاصه امروز و حوزه میشه دیگه. توی 23 سال دیگه، توی 23 سال آینده ما تمام تلاشمون رو باید بکنیم که خلاصه 1000 تا 2000 تا مثلا فرض کن مجتهد این شکلی، مجتهد نظام دار که هم نظام معرفتی داشته باشن، هم بتونن نظامات غربی رو خوب حذف کنن، اسلام رو به صورت اجتهاد نظام محور شروع کنن به استنباطش و اینها. 2000 تا مجتهد تو این فضا نیاز داریم تا تازه علوم انسانی اسلامی هویت پیدا کنه. یعنی تو هر رشته ای، تو هر مثلا فرض کن عرصه ای 10 نفر 20 نفر مثلا ورود کنه، 20 سال 30 سال خروجی بده کارشون، اون خروجی اون 10 نفر 20 نفر 30 نفری که تو مثلا فرض کن روانشناسی، تو اقتصاد، تو سیاست، تو فرهنگ، تو بانک، هر جا دیگه، تو هنر، تو سینما کار تئوریک کردن، اون کار تئوریک 20-30 سال آینده اونها یه هویت جمعی پیدا میکنه. میگه ما الان یه چیزی داریم به اسم روانشناسی اسلامی، هم روانشناسی اخلاق نیست، فقه نیست، فلسفه نیست، واقعا روانشناسی، و هم روانشناسی اونا نیست، یه هویتی پیدا کرد. این همون فلسفه دیگه، فلسفه از یونان اومد تو اسلام، درسته؟ اما همون فلسفه اسلامی رو در عرض 2-3 قرن ما یه کاری کردیم باهاش که وقتی قرن 7 و 8 اینا ترجمه میشد به لاتین، ترجمه شد به لاتین دیگه، زیرا به در واقع قرون وسطا رو آثار مسلمین زد دیگه، اینا رفتن به سمت رنسانس و غرب مدرن و این حرفا. وقتی ترجمه شد به لاتین ما گفتن این فلسفه است، منطور فلسفه ما هم نیست، فلسفه ارسطو نیست، فلسفه افلاطون نیست، فلسفه سقراط نیست، ولی فلسفه است واقعا. بعد اونا فهم میکردن دیگه اسلام نمیدونستن چیه، گفتن فلسفه عربی. هنوزم فلسفه اسلام میگن فلسفه عربی، چون کتاب اصلیش عربی بود، حالا همشون هم فارس بودن مینوشتن، ولی چون زبان علمیش موقع عربی بوده اونا میگن فلسفه عربی بشه. درجه فلسفه عربی اونا واقعا فلسفه است، اخلاق نیست، فقه نیست، کلام نیست، واقعا فلسفه است. مطابق فلسفه چی میگن یونان و باستان هم نیست، واقعا عوض شده، یه روحی درش دمیده شده، نظامش جوری عوض شده که شاید اشتراکی در مسائل هم داشته باشه ها، یعنی مسئله همون مسئله، جواب هم همون جوابه، چه بسا متوجه، اما نظامش دیگه اون نیست، نظام فلسفه اسلامی. ما تو تمام این علوم انسانی اون مقدارش که حالا تایید میشه و میپذیریم، حالا ممکنه یه علمم کلا نپذیریم، کلا تعطیل بشه، بحثی نیست، ولی اون مقدارش که مورد پذیرش قرار میگیره تو همه اینا باید به این حد برسه. تو اول انقلاب وقتی انقلاب فرهنگی شد، ستاد انقلاب فرهنگی، خب اینا دوره گذاشتن، دانشگاه تعطیل بود دیگه، دو سال 58 59 دانشگاه تعطیل بود، از 60 دوباره دانشگاه باز گذاشت. تو این دو سال ستاد انقلاب فرهنگی قرار بود دانشگاه رو اصلاح میکنه. خب دانشگاه که تعطیل بود، استادا بیکار، هیئت علمی بودن بیکار، بعد دیدن که آب خلاصه دوره بذاریم دیگه، دوره موره میذاشتن همین تو قم و تهران و اینا، دوره ها برگزار میشد، آقای مصباح جوادی، آقای حائر شیرازی، سید مرین‌الدین حسینی رئیس دفتر فرهنگستان و چهره های این تیپی، آقای حسن‌زاده و خیلی از بزرگ، هم دانشگاهی هم حوزه‌ای، دوره هایی میذاشتن که مثلا تو این دوره ها ما میخوایم اسلامی کنیم علوم انسانی. یکی از اساتید تعریف میکرد، اساتید دانشگاه عمومی تعریف میگه، میگه ما رفت گفتیم میگه الان حوزه اونجا همه چی آماده است دیگه، انقلاب کردن همه چی آماده، اونجا میریم علوم انسانی اسلامی یاد بگیریم و دیگه تمام میتره کنیم دنیا. بعد میگفت رفتیم دیدیم بابا چه چیز، آقای جوادی میاد اخلاق میگه، آقای مصباح میاد فلسفه میگه، آقای حائر شیرازی مثلا فلسفه میاد
سیاست میگه،
آره یه خورده مثلا در مورد ولایت فقیه حرف میزنه، نمیدونم ولایت فقیه، عرفان، فلسفه، اخلاق، فقه. حالا من چیکار کنم اینا؟ اصلا دورتونم موفق قبول شدم، شاگرد اول دورتونم شدم. خب بعد حالا کو روانشناسی، کو اقتصاد؟ ذهنیت اونا این بود که ما همین فلسفه و اخلاق و فقه رو میدیم، خود دانشجوها میرن درستش میکنن دیگه، اسلامیش میکنن. میگه لا مصب، تو خودت فلسفه خودت رو نتونستی امتداد بدی که از فلسفه خودت طبیعیات در بیاد، ریاضیات در بیاد، حکمت عملی در بیاد، تو خودت فلسفه خودت رو نتونستی امتداد بدی. من نیمبند فلسفه تو رو یاد میگیرم، چجوری میتونم امتدادش بدم؟ ببین گیر کار اینه ها، یعنی از ما انتظار علوم انسانی دارند، نه اخلاق و فقه و اصول و فلسفه. بله ما اعتقاد داریم اینا رو اگه درست امتداد بده طرف میرسه به علوم انسانی اسلامی میرسه، ولی خب اون بدبخت که نمیتونه امتداد بده که، تو خودت نتونستی امتداد بدی، اون چجوری میخواد امتداد بده؟ خود حوزه است که باید امتداد بده. ما نظامات علوم انسانی رو ما باید طراحی کنیم، یعنی حوزه باید طراحی کنیم، دانشگاه شاخه‌هاش و فروعاتش و اینا رو تازه بعد از اینکه نظام رو فهمید میتونه امتداد بده، بستش بده، مدل طراحی کنه، اجراییش کنه، سازوکار اجرایی بهش بده. وقت دوز دانشگاه هم اینجا محقق میشه. متوجه شد؟ ها بذارید بس دوره طول کشید. فردا شده مشتاق بودم، مشتاق بودم. و سلام. آه و المدخل رو بیارید و بعد مشتاق دعوای المدخل رو
حالا شما که دیگه میخونید
از کل المدخل برن دیگه سر بعد رو بیارید بعد یه نمی چون تو بسیمت کتاب میان یه دوره هم خیلی
تاثیر
داشت اونجا. همون چیز